ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. امروز 26 فروردین ماه سال 1390 خورشیدی برابر است با 15 ماه آوریل سال 2011 میلادی. عزیزان شنونده، در هر کجای جهان که هستید به شما سلام میکنیم. عصر آدینه شما عزیزان در ایران نیست به خیر و خوشی باشه. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 60 دقیقه‌ای شامگاهی رادیو فردا. عزیزان خوش آمدید به این مجله. در ابتدای اون مطابق معمول همیشگی با خبرها تازه ترینشون آغاز میکنیم از همکارم شاهین بشیری. آقای بشیری، تازه ترین خبرها چه هست؟
سلام بر شما و شنوندگان. سه تا خبر مهم رو من انتخاب کردم گذاشتم اول که به آگاهی شنوندگان برسونم. خب اولیش فکر میکنم خوبه، جالبه. چند زندانی سیاسی ایرانی خواستار بازدید نماینده سازمان ملل از ایران شدن و در سوریه هزاران نفر در شهرهای مختلف بار دیگه تظاهرات کردند. و خبر بعدی این که رهبران دینی و قبیله‌ای یمن خواستار استعفای رئیس جمهوری این کشور شدند.
پس بشنوید.
چند تن از زندانیان سیاسی در ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواستار اعزام نماینده ویژه‌ای برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین بازدید از زندان‌های کشور شدند. امضا کنندگان این نامه وضعیت حاکم بر ایران را ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی ایران دانسته و به روند بازداشت و محاکمه خود نیز اعتراض کردند. آنها افزودند در اعتراض به وضعیت موجود به مناسبت‌های مختلف دست به اعتصاب قضا خواهند زد. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، مجید توکلی، فعال دانشجویی و منصور اوسانلو، فعال کارگری، از جمله امضا کنندگان نامه به دبیرکل سازمان ملل هستند. به گفته شاهدان عینی و فعالان سیاسی، هزاران نفر امروز جمعه در شهرهای مختلف سوریه تظاهرات ضد حکومتی برگزار کردند. شاهدان عینی به خبرگزاری ها گفتند حدود 10,000 نفر در خیابانهای شهر درعا در جنوب سوریه شعار آزادی آزادی سر می دادند. به گفته شاهدان در چند روستای نزدیک دمشق، پایتخت سوریه، نیز تظاهرات ضد حکومتی برگزار شده است. معترضان خواهان اصلاحات گسترده سیاسی در این کشور هستند. رهبران دینی و قبیله‌ای یمن با حمایت از معترضان در این کشور خواستار استعفای فوری علی عبدالله صالح از سمت ریاست جمهوری کشورشان شدند. این افراد در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کردند همچنین خواهان عزل تمام بستگان رئیس جمهوری از مناصب نظامی و امنیتی کشور شدند. علی عبدالله صالح که از حدود 33 سال پیش تا کنون سمت ریاست جمهوری یمن را بر عهده دارد، در ماه‌های گذشته با اعتراض‌های گسترده‌ای روبرو بوده است. رهبران سه کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه در یادداشت مشترکی متعهد شدند که عملیات نظامی در لیبی تا کنار رفتن معمر قذافی ادامه یابد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا و نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه در یادداشت مشترکی که در شماره امروز جمعه روزنامه‌های اروپا و آمریکا به چاپ رسیده، تأکید کردند که رها کردن قذافی در قدرت عملی نابخردانه و خیانتی آشکار در حق مردم لیبی خواهد بود.
خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری کرده‌ایم. نام 32 مقام کشوری و لشکری جمهوری اسلامی که به وسیله اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفتند اعلام شد. با یک کارشناس در این زمینه گفتگو کرده.
مقامات جمهوری اسلامی باید بفهمند که دیگر دوران جرم و جنایت بدون مکافات به سر آمده.
پایان اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج و نامه آنها به دبیرکل سازمان ملل متحد. عدم تعیین سقف برای مهریه و شرط اجازه همسر اول برای تجدید فراش آقایان. با یک فعال حقوق زن گفتگو کرده ایم.
اصولا ما مخالف چند همسری هستیم، چه به صورت ازدواج دائم باشه چه به صورت ازدواج موقت یا زیره.
It has always been the tradition of the festival. Tarkovsky, Fellini, Bergman, Kurosawa.
نام فیلم‌های بخش مسابقه و نوعی نگاه جشنواره معتبر کن هم اعلام شد. جشنواره‌ای که با فیلم نیمه شب در پاریس از وودی آلن کارش را آغاز خواهد کرد.
There's no city like this in the world.
You're in love with a fantasy.
I'm in love with you.
و برنامه پیک فرهنگ همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین 54 دقیقه و 15 ثانیه پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. به دنبال تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم 32 مقام امنیتی قضایی نظامی و انتظامی ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر در این کشور، این اتحادیه روز پنجشنبه نام و مشخصات این افراد را منتشر و از کشورهای عضو خواست تا از ورود آنها به خاک خود جلوگیری کنند. نام کسانی چون حسین طائب، حسن الله کرم، غلام حسین محسنی اژه‌ای، احمدی مقدم و ابوالقاسم صلواتی، قاضی و رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب در این فهرست به چشم می‌خورند. اما پرسش این است که بسیاری معتقدند این افراد نه سفری به کشورهای غربی دارند و نه ثروت‌های خود را در کشورهای غربی نگهداری می‌کنند. پس اهمیت چنین قطعنامه‌ای در چیست؟ مرداد قاسمفر از رادیو فردا گفتگویش را با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر که در تهیه و ارائه این فهرست به اتحادیه اروپا نقشی اساسی داشته، با همین پرسش آغاز کرده است.
اهمیتش اینه که جمهوری اسلامی بفهمد که دیگه جامعه بین المللی نسبت به اعمالی که در ایران درباره مردم ایران میکنه بی تفاوت نیست و برخلاف اون چیزی که خیلی ها میپندارند، بسیاری از اینا در هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی هستند. ببینید فقط مسئله در ارتباط با مسائل دیپلماتیک نیستش. پارسال که محمد جواد لاریجانی به ژنو اومده بود برای شرکت در شورای حقوق بشر، یه تعدادی از قدرت دادگستری ایران هم در اون هیئت نمایندگی بودند. یا 4 سال پیش سعید مرتضوی جزء هیئت نمایندگی ایران در کمیسیون حقوق بشر ژنو بود. راجع به اموالشون هم با می‌دونیم بر بسیاری از کشورهای غربی، بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی و املاک به ویژه غیر منقول متعدد و گران قیمت دارند.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی همواره راه‌های مختلفی رو پیدا می‌کنه برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی، آیا فکر نمی‌کنید در این باره هم این جور تحریمی در عمل، حالا جدا از بحث روانی، بی تأثیر خواهد بود؟
ببینید بیش از 3 دهه است که ما از مراجع بین المللی، چه سازمان ملل، مجمع عمومی، نهادهای حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، یک قطعنامه می‌گرفتیم در محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران. و همیشه شما و همکاران شما در رسانه‌های خبری می‌پرسیدند که وقتی این قطعنامه‌ها ضمانت اجرا ندارد به چه درد می‌خورد. خب ما هم موقع جواب می‌دادیم که خب امیدواریم یک روز ضمانت اجرا پیدا بکند. ما وارد این دوران شدیم و به این روند ادامه خواهیم داد که مقامات جمهوری اسلامی باید بفهمند که دیگر دوران جرم و جنایت بدون مکافات به سر آمده. حالا الان این گام های اولیه است که بالاخره اونها بفهمند که فلان کسی که مرتکب جنایت شده امروز نمیتونه به یک بخشی از کشورهای دنیا برود. ببینید بیشتر این اعمال به خاطر جنبه هشدار و زنهار داره، برای اینکه جمهوری اسلامی دست از این سیاست برداره.
یعنی در واقع آقای دکتر لاهیجی، شما منظورتونه که بیشتر جنبه‌های روانی این موضوع مؤثره؟ آیا تا به حال تأثیرات روانی این موضوع رو شما بر جمهوری اسلامی دیدین که اونها احساس فشار بکنن از این اعلامیه‌ها؟
ما دیدیم سالهاست، من بیش از 30 ساله که در این حوزه کار میکنم، ما سالها دیدیم که جمهوری اسلامی برای اینکه همین قطعنامه‌های بدون ضمانت اجرا هم بر ضدش صادر نشه، هیئت‌های نمایندگی میفرسته، به قول خودشون لابینگ میکنن، کادوهای گران قیمت میدن که یک قطعنامه هم بر ضد ایران صادر نشه. نه، ما فکر میکنیم که این گام بزرگی است که اتحادیه اروپا برداشته.
در بین این 32 نفر اسامی هم پیدا میشه که در عرصه‌های عمومی کمتر، حتی در خود ایران هم مردم کمتر اسمشون شنیدن. این آدم‌ها چگونه انتخاب میشن از طرف مثلا اتحادیه اروپا و سازمان‌هایی که به اینها مشورت میدن؟
اگر این اسامی اومدن نه فقط به اعتبار اینکه اینها یک مقامی در ساختار جمهوری اسلامی داشتن، نه، به خاطر که اینها مسلمه بر اساس تحقیقاتی شده در این سیاست سرکوب نقش اصلی داشتن.
مهرداد قاسمفر از رادیو فردا با عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر گفتگو میکرد. بر اساس گزارش از ایران، اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج پس از 4 روز پایان یافته است و شماری از این زندانیان در نامه‌ای به بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد گفتند که در صورت تحقق نیافتن خواسته هایشان باز هم دست به اعتصاب قضا خواهند زد. منصور حسانلو، رسول بوداقی، عیسی سحرخیز، حشمت الله تبرزدی، مهدی محمودیان، کیوان صمیمی، رضا رفیعی، جعفر اقدمی، علی عجمی، مجید توکلی و بهروز جاوی از جمله زندانیان سیاسی رجایی شهر بودند که اعتصاب قضا کرده بودند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
اعتصاب قضای زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به شرایط نامناسب رفاهی و بهداشتی و نیز محرومیت از ملاقات حضوری و حق مرخصی از روز یکشنبه آغاز شده بود. اعتراض به احضارها، بازداشت‌ها، تهدیدها و فشار بر خانواده‌های زندانیان صنفی، سیاسی و حقوق بشری از دیگر دلایل این اعتصاب قضا اعلام شده بود. در این میان یکی از نزدیکان منصور حسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به رادیو فردا گفت که وی در ملاقات کابینی با فرزندانش گفته است که این اعتصاب قضا پایان یافته است. بر اساس این گزارش آقای حسانلو گفته است در صورت تحقق نیافتن خواسته هایشان دوباره در روزهای آینده دست به اعتصاب قضا خواهند زد. در همین حال به نوشته وبسایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان، تعدادی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد با تاکید مجدد بر ادامه اعتراض خود در زندان از او خواستند نماینده ویژه خود را برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه زندانها و زندانیان سیاسی اعزام کند. آنان در بخش دیگری از نامه خود بر اعتصاب قضا در روز 28 فروردین ماه و تعدادی از روزهای اردیبهشت ماه و همچنین روزهای جهانی کارگر، معلم و مطبوعات تاکید کردند. این نامه به امضای منصور حسانلو، رسول بوداقی، مجید توکلی، عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی، حشمت الله تبرزدی و مهدی محمودیان رسیده است. این گروه از زندانیان سیاسی اعلام کردند در صورتی که حاکمیت حاضر نشود به گفته آنان دست از خودکامگی بردارد و تمامی مفاد حق قانونی ملت را بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر اجرا کند، حرکت اعتراضی خود را از روز اول خرداد ماه به شکل اعتصاب قضای نامحدود تا رسیدن به خواسته هایشان ادامه خواهند داد. اعتصاب قضا در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران موضوع جدیدی نیست و در تابستان سال گذشته نیز 17 تن از زندانیان سیاسی زندان اوین در اعتراض به انتقال به سلول‌های انفرادی، شرایط زندان و برخورد نامناسب ماموران زندان دست به اعتصاب قضا زده بودند. به نوشته وبسایت جرس، این 17 زندانی سیاسی در اعتصاب قضایی خود به تعدادی از خواسته هایشان هم دست یافتند. از جمله زندانیان که حق استفاده از کتاب و روزنامه را نداشتند از این حق برخوردار شدند. در این حال شرایط بهداشتی و رفاهی بند 350 زندان اوین نیز تا حدودی بهبود یافت. اما این زندانیان هنوز از حق ملاقات حضوری، تماس تلفنی و مرخصی محروم هستند. سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر بارها از شرایط زندان‌های جمهوری اسلامی ایران و نیز برخورد ماموران با زندانیان انتقاد کردند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. عزیزان، می‌دونید که این رادیو پژواک صدای شما نیز هست.
بخش من از صدارت‌های جمهوری اسلامی ایران می‌خوام که یک خبرنگار هم برای خبر از سوریه اعزام نماید، چون ما اخبار ساعت 14 را که گوش میکنیم هیچ اسمی از دعوا و یا راهپیمایی در سوریه صادر نمی کند. اگر خبرنگار ندارید یک خبرنگاری لطفا بفرستید تا خبر برایتون انتخاب کند. خدا حافظشو.
در پی قرارداد محرمانه آموزش نظامی بین ایران و سوریه که در سال 1992 منعقد گردید، همیشه 2000 نفر نیروی سوری در ایران و 3000 نفر نیروی ایرانی در سوریه به سر می‌برند که در مواقع لازم طبق این پروتکل می‌توانند از نیروی میزبان استفاده کنند که پیامدهای آن را در 2 سال گذشته دیده ایم.
با
بابا مگه امام نمیگفت آب مفته، گاز مفته، برق مفته؟ پس چرا این گازش نعمت خدا داده است باید برای یک خانواده پنج نفری 70-80 هزار تومان باهاش باشه؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
عزیزان شنونده، ساعت 19:15 است و میرسیم به گزارش بعدی. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن به ایالات متحده آمریکا رفته است، در دیدار با مقامات این صندوق خواستار اعتراض به تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران شده و اعمال این تحریم‌ها را به ضرر اقتصاد جهان ارزیابی کرده است. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی نوشت محمود بهمنی در دیدار خود با اشتراسکان مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول طرح هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان مهمترین و بزرگترین طرح اصلاحات اقتصادی ایران در 30 سال گذشته خوانده و گفته است که ایران تهیه و اجرای اصلاحات دیگری از جمله اصلاحات نظام مالیاتی و نظام بانکی را در دستور کار خود دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و سکوت به گفته او صندوق بین‌المللی پول در این باره اعتراض کرده است و این تحریم‌ها را باعث ایجاد آثار نامطلوب بر اقتصاد جهانی ارزیابی کرده است. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنین با تأکید به نقش ایران در بازار انرژی جهان این تحریم‌ها را خطری برای ثبات بازار انرژی در جهان خوانده است. محمود بهمنی با تأکید بر فراملی بودن صندوق بین‌المللی پول تصویب تحریم‌های آمریکا علیه ایران را مغایر با اهداف صندوق بین‌المللی پول خوانده است. خبرگزاری فارس به نقل از مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول نوشته است که این صندوق با تعیین یک تیم فنی بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار خواهد داد. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حالی از این تحریم‌ها گلایه و شکوه می‌کند که مقام‌های اقتصادی و سیاسی در داخل ایران همواره از بی اثر بودن این تحریم‌ها برای اقتصاد ایران می‌گویند.
اونا ایران رو تحریم کردن، اما ما دچار مشکل نشدیم، اونا دچار مشکل شدن.
و حتی این تحریم‌ها را باعث شکوفایی اقتصاد ایران ارزیابی می‌کنند.
در مقابل تحریم خوشبختانه مسئولین تدابیر بسیار مستحکم و خوبی گرفتن. کارهای بسیار خوبی است و انشالله تصمیم مسئولین بر این است که این تحریم رو تبدیل کنن به یک فرصت.
امروز جمعه محمد رضا رحیمی معاون محمود احمدی نژاد در مراسم افتتاحیه 16th نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بار دیگر از بی اثر بودن این تحریم ها گفت. به گفته آقای رحیمی این تحریم ها برای ایران ریالی ارزش ندارد و ایران در آینده اسناد محرمانه این تحریم ها را افشا خواهد کرد. رئیس کارگروه نفت دولت با اشاره به تحریم‌های سوخت هواپیماهای ایرانی در بسیاری از فرودگاه‌های جهان این تحریم‌ها را سبک و مضحک خواند و گفت این تحریم‌ها ظلم به مسافران است. محمد رضا رحیمی با دادن خبر از تحول مهم در صنعت نفت ایران گفت با توجه به اینکه پیمانکاران خارجی به دلیل تحریم‌ها کار خود را ترک کرده‌اند، همه فازهای باقی مانده پارس جنوبی به 4 پیمانکار ایرانی واگذار شده است. معاون رئیس جمهوری ایران نگفت که این 4 پیمانکار ایرانی چه شرکت هایی هستند. وی ایران را یکی از امن‌ترین کشورها برای سرمایه گذاری خارجی خواند، بدون اینکه بگوید که چرا در چند دهه گذشته سهم ایران در جذب سرمایه های خارجی کمتر از 1/100 حجم کل سرمایه گذاری های خارجی در دنیا است. وزیر نفت جمهوری اسلامی هم در همین مراسم گفت تعامل با ایران برای تضمین امنیت انرژی جهان به نفع توسعه جهان است. به گفته مسعود میرکاظمی وزیر نفت، در برنامه پنجم ایران باید 150 میلیارد دلار در بخش بالادستی و 50 میلیارد دلار در بخش پایین دستی صنعت نفت سرمایه گذاری کند. وزیر نفت اما نگفت این سرمایه گذاری ها از کجا باید تأمین شود.
و اما عزیزان، فاطمه رهبر عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی میگوید بر اساس تغییراتی که در موادی از لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهایی شده، دیگر سقفی برای مهریه تعیین نمی شود و یکی از شروط ازدواج مجدد آقایان نیز اجازه همسر اول خواهد بود. ثبت عقد موقت در صورت باردار شدن زن از دیگر تغییرات این لایحه است. این تغییرات در واقع بازگشت به قانون حمایت از خانواده قبل از انقلاب محسوب می شود. شیرین فامیلی از رادیو فردا در گزارشی با رضوان مقدم، پژوهشگر و فعال جنبش زنان گفتگویی کرده است.
لایحه حمایت از خانواده که قوه قضاییه در تیر ماه سال 86 به دولت ارائه داد و سپس کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، یکی از بحث‌انگیزترین لوایح در دولت احمدی نژاد محسوب می شود. بر اساس آخرین تغییرات در این لایحه، یکی از شروط ازدواج مجدد مرد کسب اجازه از همسر اول است. فعالان جنبش زنان از نزدیک به 3 سال پیش، از همان زمان که مجلس کلیات لایحه حمایت از خانواده را تصویب کرد، به بسیاری از مواد این لایحه اعتراض داشته و خواستار تجدید نظر در مواد تبعیض آمیز این لایحه از جمله ماده مربوط به چند همسری شدند. رضوان مقدم، فعال جنبش زنان در آلمان، درباره تغییرات در لایحه حمایت از خانواده به رادیو فردا میگوید:
خوشبختانه این مسئله که لایحه خانواده به اینجا رسیده به نظر من بازم در نتیجه تلاش فعالان حقوق زن هست، اما یک تازه این در این بخش به لایحه خانواده قبل از انقلاب برگشته و ما پیشرفتی در کار نداریم. اصولا ما مخالف چند همسری هستیم، چه به صورت ازدواج دائم باشه چه به صورت ازدواج موقت یا صیغه. بنابراین هنوز هم اون خواست نهایی فعالان حقوق زن و زنان جامعه به طور کلی در این مورد برآورده نشده، ولی در هر حال مترقی تر از لایحه خانوادگی که 3 سال پیش به مجلس ارائه شده بود، این باز مترقی تر از اون هست.
ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در مورد ازدواج مجدد و موقت است که بر اساس آخرین تغییرات در صورت حامله شدن زن در دوران عقد موقت، این عقد باید ثبت شود. رضوان مقدم میگوید این از یک سو مثبت و از سوی دیگر مشکل آفرین است.
در حقیقت ثبت عقد موقت هست و به این دلیل هست که بعدن اون کودکی که به دنیا میاد بتونه دارای شناسنامه باشه، پدرش مشخص باشه و بتونه از اون حقوقی قانون برش مشخص میکنه بتونه بهره‌مند بشه. مسئله ازدواج موقت یک ناامنی در جامعه ایجاد میکنه و همینطور معضلات و مشکلاتی فرزندانی که به این ترتیب به دنیا میان خواهند داشت. البته ثبت بشه خب خیلی بهتر هست تا اون زمانی که نبود، چه بسا در این ازدواج‌های موقتی که بدون ثبت بود فرزندی که به این ترتیب وجود میومد بعضی وقتا پدر منکر میشد که این فرزند اون هست و زنی که زن صیغه‌ای بود باید به هر حال مراحل قانونی زیادی رو طی می‌کرد تا بتونه ثابت بکنه، هم مراحل قانونی هم و هم از لحاظ آزمایشات پزشکی. ولی اصل این مسئله زیر سوال هست، یعنی اصل صیغه این اصل هست که زیر سوال هست و اصولا اینها بایستی از قوانین مدنی حذف بشن.
تغییر دیگر در لایحه حمایت از خانواده مربوط به حذف تعیین سقف مهریه می شود. گرچه در سالهای اخیر بسیاری از زنان مخالف تعیین مهریه هستند، اما آنگونه که رضوان مقدم فعال جنبش زنان میگوید، با توجه به قوانین موجود این تغییر به نفع زنانی است که مایلند مهریه داشته باشند.
عده‌ای تلاش میکردند که تعیین سقف بکنن برای مهریه. خب وقتی ما قانون به نام قانون مهریه نداریم که قانونی باشه، یعنی حتما گذاشتن مهریه الزامی باشه، قاعدتا تعیین سقف هم برای اون امری به اصطلاح به قول معروف از نظر حقوقدان ها میگن وجاهت قانونی نداره. و تا زمانی که زن از امنیت اقتصادی برخوردار نیست، تا زمانی که از امنیت زندگی و یا حق طلاقش برخوردار نیست، اینها به عنوان ابزاری هست در دست زن که بتونه در مواقعی که تحت فشار هست این ابزار استفاده بکنه. و به نظر من در حال حاضر با توجه به وضعیتی که زنها در مقابل قانون دارن و با توجه به قوانین تبعیض آمیز در جامعه، این به نفع زنان هست.
در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده تاکنون صدها تن از مردان و زنان مدافع حقوق برابر حقوقدانان و وکلای دادگستری نامه‌ها و بیانیه‌های نوشته و خواستار تجدید نظر مسئولان در قوانین تبعیض‌آمیز شدند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما. اسامی فیلم‌های بخش مسابقه و نوینگاه جشنواره معروف فیلم کن اعلام شد و حاکی از حضور پررنگ جدیدترین ساخته‌های کارگردانان شاخص سینما در بخش مسابقه 64مین دوره این جشنواره است. همکارم بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
جشنواره کن امسال به ریشه هایش بازگشته. این توصیف تیری فورمو مدیر جشنواره کن از ترکیب فیلم های امسال معتبرترین جشنواره سینمایی دنیاست. او روز پنجشنبه در نشست رسانه‌ای اعلام فیلم های پذیرفته شده در بخش های اصلی آشکارا نشان میداد که از ترکیب فیلم های انتخاب شده خوشحال است. آقای فورمو در نشست مطبوعاتیش در پاریس گفت فیلمسازان بزرگ فیلم های بزرگ میسازند و جشنواره کن با آغوش باز به استقبال آنها میرود.
It has always been the tradition of the festival. Tarkovsky, Fellini, Bergman, Kurosawa, major authors are making major movies and must be at the Cannes Film Festival. Cannes Film Festival is welcoming them warmly.
49 فیلم بلند از 33 کشور در بخش رسمی جشنواره کن 64م حضور دارند که در میان آنها 44 فیلم اولین نمایش جهانی خود را در این دوره جشنواره تجربه می‌کنند. پوستی که در آن زندگی می‌کنیم فیلم جدید پدرو آلمودوار، فیلمساز معروف اسپانیایی، ما یک پاپ داریم، ساخته جدید نانی مورتی، فیلمساز شاخص ایتالیایی، اینجا باید باشد ساخته پائولو سورنتینو، فیلمساز تقدیر شده ایتالیایی، درخت زندگی تازه‌ترین ساخته ترانس مالیک، فیلمساز کمکار آمریکایی، با بازی براد پیت و شامپن از جمله شاخص‌ترین فیلم‌های انتخاب شده برای بخش مسابقه هستند.
32 ways through life. The way of nature and the way of grace. You have to choose which one you'll follow.
باید در مورد کوین صحبت کنیم. به کارگردانی لین رمسی با بازی تیلدا سوینتون و جان سی رایلی نماینده بریتانیا در این دوره جشنواره کن است و ناومی کاواسی کارگردان ژاپنی با پنجمین فیلمش هانزه و نوتوسوکی به دنبال دریافت جایزه نخل طلاست. برادران فیلمساز بلژیکی لوک و ژان پیر داردن هم با درام پسری با دوچرخه بخت خود را برای دریافت سومین نخل طلایشان می آزمایند. آکی کوروسماکی، فیلمساز معروف فنلاندی نیز با دومین فیلم فرانسوی زبانش لا هاوره به کن خواهد آمد و لارس فونتریر دانمارکی نیز درام آخرالزمانی ملانکولیا را با بازی کرستن دانس و شارلوت گینزبورگ در بخش مسابقه دارد.
You look glowing today. Never seen you look so happy.
I'm thrilled about this wedding, and I know it's costing John a lot of money.
It's not about the cost. I thought you really wanted this.
نوری بیلگه جیلان، فیلمساز ترک تبار هم فیلم جدیدش روزی روزگاری در آنتالیا در بخش مسابقه پذیرفته شده است. او دو سال پیش با فیلم سمیمون جایزه بهترین کارگردان را از این جشنواره برده بود. شاخصترین فیلمساز فرانسوی حاضر در بخش مسابقه هم آلن کاوالی است که با فیلم جدیدش پدرانه بخت اصلی میزبان برای دریافت نخل طلا محسوب می شود. هرچند در بخش مسابقه جشنواره امسال خبر چندانی از سینمای آمریکا نیست، اما به لطف حضور رابرت دنیرو به عنوان رئیس هیئت داوران این بخش و همینطور اولین نمایش قسمت جدید سری فیلم های دزدان دریایی کارائیب با نام روی امواج بیگانه و همینطور فیلم بیدستر ساخته جودی فاستر بازیگر معروف در بخش خارج از مسابقه و انتخاب نیمه شب در پاریس وودی آلن به عنوان فیلم افتتاحیه انتظار می رود انبوهی از چهره‌های شاخص سینمای آمریکا در این رویداد هنری 10 روزه شرکت کنند.
This is unbelievable. There's no city like this in the world.
You're in love with a fantasy.
I'm in love with you.
ساخته جدید گاس ونسنت نیز با نام بیقرار به عنوان فیلم افتتاحیه بخش نوینگاه انتخاب شده است. از سینمای ایران با وجود ارسال بیش از 35 فیلم به هیئت انتخاب هیچ اثری انتخاب نشده است. 64 جشنواره فیلم کن 11 تا 22 ماه می برابر با 21 اردیبهشت تا اول خرداد در شهر ساحلی کن فرانسه برگزار می شود.
به رادیو فردا گوش می کنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی عصر آدینه رادیو فردا گوش می کنید. اگر تازه به ما پیوسته اید به شما خوش آمد می گوییم و توصیه می کنیم که سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و گزارش های رادیویی و همچنین گزارش های همکاران سخت کوش ما رو در وبسایت رادیو فردا بشنوید و بخوانید. عزیزان، این نیمه به خبرها و برنامه هفتگی پیک فرهنگ اختصاص داره، اما نخست همچون همیشه خبرها، این بار از همکارم شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به بانگیمون دبیر کل سازمان ملل خواستار دخالت شورای امنیت برای توقف سرکوب معترضان در بحرین شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی در نامه‌ای که روز جمعه فرستاده با ابراز تأسف از عدم دخالت شورای امنیت در بحران بحرین نوشته است، این شورا در موارد مشابه عملکرد متفاوتی داشته است. وزیر خارجه ایران افزوده ادامه بحران در بحرین میتواند کل منطقه خلیج فارس را بی‌ثبات کند که این امر برای جهان پیامدهایی خواهد داشت. چند تن از زندانیان سیاسی در ایران در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار اعزام نماینده ویژه‌ای برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین بازدید از زندان‌های کشور شدند. امضا کنندگان این نامه وضعیت حاکم بر ایران را ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی ایران دانسته و به روند بازداشت و محاکمه خود نیز اعتراض کردند. آنها افزودند در اعتراض به وضعیت موجود به مناسبت‌های مختلف دست به اعتصاب قضا خواهند زد. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار، مجید توکلی فعال دانشجویی و منصور حسانلو فعال کارگری از جمله امضا کنندگان نامه به دبیر کل سازمان ملل هستند. به گفته شاهدان عینی و فعالان سیاسی، هزاران نفر روز جمعه در شهرهای مختلف سوریه تظاهرات ضد حکومتی برگزار کردند. شاهدان عینی به خبرگزاری‌ها گفتند حدود 10,000 نفر در خیابان‌های شهر درعا در جنوب سوریه شعار آزادی آزادی سر می‌دادند. به گفته شاهدان در چند روستای نزدیک دمشق، پایتخت سوریه، نیز تظاهرات ضد حکومتی برگزار شده است. رهبران دینی و قبیله‌ای یمن با حمایت از معترضان در این کشور خواستار استعفای فوری علی عبدالله صالح از سمت ریاست جمهوری کشورشان شدند. این افراد در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کردند همچنین خواهان عزل تمام بستگان ریاست جمهوری از مناصب نظامی و امنیتی کشور شدند. و خبر آخر این که رهبران سه کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه در یادداشت مشترکی متعهد شدند که عملیات نظامی در لیبی تا کنار رفتن معمر قذافی ادامه یابد. باراک اوباما، دیوید کامرون و نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در یادداشت مشترکی تاکید کردند که رها کردن قذافی در قدرت عملی نابخردانه و خیانتی آشکار در حق مردم لیبی خواهد بود.
با سپاس از شاهین بشیری. خب شنوندگان گرامی، نوبت میرسه به برنامه به جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا، برنامه با نام پیک فرهنگ که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از اون که میکروفون رو به همکارم بسپارم، اجازه بدید که شامگاه جمعه خوش و بی دغدغه‌ای براتون آرزو کنم و تا مجله شبانگاهی آدینه، خدا نگهدار یکایک شما باد. پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در 25 دقیقه آینده
با تکنوازی بهاری ماهان اصفهانی، کلاوزن نواز 26 ساله ایرانی با قطعه از باخ همراه با ارکستر فیلارمونیک مالزی.
واقعا ما آدم لذت میبره که در آسیا میبینه که ارکسترهای درجه خیلی بالا به سبک غربی در آسیا وجود دارن.
و آریانا برکشلی، استاد و پیشکسوت ایرانی موسیقی کلاسیک و علاقمند به موسیقی باخ، در جایگاه تماشاگر این کنسرت.
استقبال خیلی زیاد بود و من خیلی خوشحال شدم که انقدر با موفقیت روبرو شد.
و بار دیگر از خانه شماره 37، اولین فیلم مستند درباره صادق هدایت، نویسنده فقید معاصر، در گفتگو با دو کارگردان آن، محسن شهرنازدار و سام کلانتری.
هدایتی داریم که خودش سعی میکنه توسط نوشته های خودش خودش رو روایت کنه.
در برنامه در پیش احتمالاً موضوع خودکشی هدایت فیلم مستقلی در کارنامه مشترک ما خواهد شد.
کوالالامپور در دو روز پایانی اولین هفته نوروز امسال میزبان کلاوزن نواز 26 ساله ایرانی بود که همراه با ارکستر فیلارمونیک مالزی قطعه ای از یوهان سپاستیان باخ را اجرا کرد. کنسرتوی برای کلاوزن و تکنوازی این ساز همراه با ارکستر. اصفهانی را ناقدان و نشریات موسیقی از جمله پدیده استثنایی نامیدند که به سرعت مسیر تبدیل شدن به بهترین کلاوزن نواز نسل خود را طی می‌کند. مجله کیبورد در وصفش نوشته به رغم سن کمش با مهارت یک استاد می‌نوازد. به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، وقتی ماهان اصفهانی می نوازد، کلاوزن به طوری اعجاب برانگیز از عالم غیب بیرون می آید و روزنامه هرالد گلاسکو او را اصفهانی شگفت‌انگیز می نامد. تالارهای موسیقی آمریکا و اروپا و اکنون آسیا با صدای کلاوزن ماهان اصفهانی آشنایند. او که نزد استادانی برجسته در دانشگاه استانفورد و سپس در بوستون و میلان موسیقی آموخته، اینک هنرمند ساکن نیو کالج آکسفورد است و عضو افتخاری کبل کالج آکسفورد. ماهان اصفهانی میهمان این هفته پیک فرهنگ است. آقای ماهان اصفهانی، چی شد که نوروز گذرتون به مالزی افتاد برای اجرای کنسرتی با قطعاتی از باخ؟
خب سال پیش من رو دعوت کردم به مالزی که امسال برم مالزی برای کنسرت. اولین کنسرت ها میشد بعد از سالن خودمون. ارکستر سمفونیک مالزی در پایتختشون کوالالامپور من رو دعوت کردن که یک کنسرتو کلاوزن با ارکستر بزنم از یکی از آثار باخ. کنسرتو یعنی یه قطعه سولو که یه ساز سولو با ارکستر مینوازه و حدوداً 20 چند دقیقه از قطعش و در سال حدوداً 1740 نوشته شده.
درباره گروه ارکستر نظرتون چیه؟
خیلی خوب، بسیار ارکستر بسیار عالی هست و واقعاً آدم لذت میبره که در آسیا میبینه که ارکسترهای درجه خیلی بالا به سبک غربی در آسیا وجود دارن.
شما از معدود ایرانیانی هستین که کلاوزن مینوازن. در میان جوانان ایرانی تعداد نوازندگان این ساز حتی به تعداد انگشتان یه دست هم نمیرسه. چه ویژگی این ساز براتون جالبه؟
یه مقدارش برام جالبه که خب من که بالاخره ساز تاریخی هست. در ضمن همیشه به خودم فکر میکردم که برای این ساز که همیشه دیده میشه به عنوان شاید میشه گفت پدر بزرگ پیانو، اگر برای 300 سال آهنگسازا برای این ساز نوشتن، لابد حتما ساز خیلی خوبی بود، یعنی ساز پیشرفته‌ای بود و خب این برای من خیلی جالبه.
آقای ماهان اصفهانی، گفتین که سابقه کلاوزن به پیش از پیانو برمیگرده. از لحاظ نوازندگی تشابه و تفاوت این دوتا ساز، پیانو و کلاوزن، چقدر توی چه مواردیه؟
خب مسلما از لحاظ تکنیک نوازندگی این دوتا ساز خیلی متفاوت هم، با اینکه دوتاشون سازهای ذهی هستند. خب یکیشون پیانو میشه گفت اینو چکش استفاده میکنه برای زدن به سیم، عوضش کلاوزن سیم چنگ میکنه و خب این مسلما یه صدای دیگه داره. کلاوزن هم معمولا دو تا کلاویر داره، یعنی دو تا سری کلید، ولی پیانو فقط یه سری کلید داره، فقط یه دونه کلاویر داره و خب این خودش خب یه فرق خیلی بزرگی هست.
چند سال طول کشیده تا اینکه کلاوزن رو در این حدی که آموختید روش کار گذاشتید؟
خب قبل از که من کلاسام کسب کنم پیانیست بودم، پیانیست خیلی جدی بودم. از سن 6 7 سالگی پیانو می‌زدم و بعدش وقتی که 16 17 سالم بود کلاسامو کسب کردم و از اون موقع خیلی به طور خیلی جدی با این ساز کار می‌کنم. الان که یه ماه دیگه 27 سالم میشه، دیگه میشه تقریبا 10 11 سالی که درباره کلاس خیلی جدی هستم. البته در همون حد در ساز اورگ هم کار میکنم. اورگ وقتی میگم ساز اورگ غربی، یعنی اورگی که در کلیسا پیدا میشه، نه اورگی کوچیکتری که در موسیقی پاپ و اینا پیدا میشه.
برنامه های آیندهتون چیه؟
خب من در ضمن در رهبری ارکستر هم کار میکنم. یک ارکستر خیلی مهمه، ارکستر باروک در لندن رهبری خواهم کرد، به نام انگلیش کنسرت، در یک برنامه موسیقی باخ اتفاقا. و بعد چند تا ریسیتال در انگلیس، بعد میرم ایتالیا برای ریسیتال، پاییز ترکیه خواهم بود در استانبول، میرم هلند، در انگلیس دوباره کنسرت خواهم داشت. بیشتر ریسیتال سولو و بیشترش در ضمن در موسیقی باروک. البته خودم در موسیقی مدرن، یعنی موسیقی قرن 20 و 21 هم کار میکنم با کلاسم. تازه قدیمی مثل کلاسم در موسیقی مدرن خیلی خوب کار میکنه و خب من خودم در این خیلی زیاد کار میکنم.
یه سایتی هم داریم؟
بله، www.mahanefahani.com.
درباره اجرای ماهان اصفهانی و مهارت‌های او نظر یک استاد ایرانی پیشکسوت موسیقی را جویا می‌شویم. آریانا برکشلی، پیانیست، محقق و استاد نوازندگی پیانو در کالج داچس در پوگیپسی در شمال نیویورک. آریانا برکشلی، ملقب به شهرزاد پیانو، که پیش از انقلاب بهمن 1357 در ایران تکنواز پیانو در ارکستر مجلسی انگلستان و استاد موسیقی دانشگاه هنر یا همان فارابی بود، در کنسرت ماهان اصفهانی در جایگاه تماشاگر نشسته بود و میهمان دیگر پیک فرهنگ این هفته است. خانم آریانا برکشلی، قبلن پیش از شما با آقای ماهان اصفهانی داشتیم صحبت میکردیم در مورد اجرایی که در مالزی داشتن و شما هم از نیویورک رفته بودید و اتفاقا در این اجرایی که آقای اصفهانی داشتن جزء حاضران بودید. به نظر شما در جایگاه یک کسی که متخصص موسیقی نوازنده است بر روی اثرات باخ کار کرده، اجرای ایشون چگونه بود در جایگاه یک موسیقیدان جوان؟
خوشحالم که سال نو رو اولین کنسرتی که رفتم از باخ بوده، چون باخ واقعا آهنگساز مورد علاقه من هست و جایگاه خاصی داره برای من. کار بسیار جالبی بود، توازن خوبی برقرار شد و هماهنگی زیبایی بین ارکستر و کلاسن بود. تعادل قطعاتی که ماهان اصفهانی نواخت تعادل موزونی بود بین تکنیک و بیان احساس او. کنسرت موفقی بود و شنونده هم که استقبال خیلی زیادی کردن، چنانکه سه بار ماهان اصفهانی رو دعوت به نواختن سولو کردن، چون که معمولا در برنامه‌هایی که به شکل ارکستر و تکنواز هست بعد قطعات دیگه اجرا میشه، معمولا دیگه خب تکنواز هم خدافظی میکنه میره، ولی خب استقبال خیلی زیاد بود و من خیلی خوشحال شدم که انقدر با موفقیت روبرو شد.
خب این یه همزمانی هم بود میان نوروز و بهار در مالزی و باخ در بهار. برای شما که با کارهای باخ مانوس هستین و سالها روی آثار او کار کردید و ممارست داشتید باش، سعی کردید که نوازندگی قطعات باخ رو به سرحد کمال مطلوب برسونید، چه نکته حائز اهمیت درباره کار باخ و روحیه ایرانیایی مثل خود شما ماهان اصفهانی که قطعات اون رو بهش علاقه نشون میدین؟
باخ یک نوع در طول کار با قطعات اون، چیزایی که تجربه کردم، اولا تجربیات خیلی خاصی بوده. کار باخ معمولا یک سادگی خاصی داره ولی همزمان خیلی پیچیده است که گاهی این پیچیدگی رو شاید شنونده خیلی نبینه. یعنی خیلی وقتا ممکنه قطعاتی که خیلی ممکنه پر سر صدا باشه مثل لیست یا راخمانینوف خیلی بیشتر برای شنونده به نظر بیاد، ولی این کار باخ واقعا از نظر تکنیکی ریزیکاری های خیلی خاصی داره و هم از نظر بیان احساس. با وجود استفاده از هارمونی های پیچیده و چند صدایی، چیزی که تجربه میکنیم و چیزی که میشنویم احساس میکنیم از مغز نمیاد بلکه از دل میاد. و در مدت سالی که روی آثار باخ کار میکنم، چیزی دیگه که خیلی جالب بوده، یک نوع دیسیپلین و نظم فکری و همچنین تواضع و عشق رو، البته ادعای ندارم که بهش رسیدم، ولی این تجربیات رو به این شکل میکنم. و این مجموعه سادگی و تاثیر عمیق این هارمونی های موزون و فروتنی و تواضع، یه مجموعه از یگانگی بین روح، جان، بدن ایجاد میکنه. باخ در موسیقی به یک نوعی من رو واقعا یاد مولانا میندازه و فکر میکنم یک وجه خیلی خیلی مشترکی بین این دو هست و اون نقطه ایست که به دنبال عشق هست. و به خصوص فکر میکنم این روزها ما خیلی احتیاج به عشق داریم و صلح، و به خاطر همین فکر میکنم که این موسیقی همیشه خواهد موند.
برای آراستن گفتگو با آریانا برکشلی و ماهان اصفهانی، تکنوازی بدون ارکستر کلافسن از ماهان اصفهانی برگزیده شده بود، یعنی سویت 5 پرلود از باخ، و علاوه بر آن قطعات مشابه اجرا شده باخ در کنسرت کوالالامپور در می ماژور اما از جورج مالکوم، تکنواز کلافسن و ارکستر اشتوتگارت.
پیک فرهنگ.
همه از مرگ میترسن، من از زندگی سمج خودم. چقدر هولناک است وقتی مرگ آدم را نمیخواهد و پس میزند. نه، کسی تصمیم خودکشی را نمیگیرد. خودکشی با بعضیا هست، در خمیره و در سرشت آنهاست، نمیتوانند از دستش بگریزند. این سرنوشت است که فرمان روایی دارد، ولی در همین حال این من هستم که سرنوشت خودم را درست کردم. حالا دیگر نمیتوانم از دستش بگریزم، نمیتوانم از خودم فرار بکنم. باری چه میشود کرد؟ سرنوشت پرزورتر از من است.
چنان که پیش از این در پیک فرهنگ شنیدیم، در آستانه 60مین سال خودکشی صادق هدایت، نویسنده فقید بوفکور، سقطر خون، سگ ولگرد، حاجی آقا، توپ مرواری و شماری دیگر از نخستین نمونه های رمان مدرن و داستان کوتاه ایرانی، اولین فیلم مستند درباره زندگی و کارنامه او، نوروز امسال در لندن بر روی پرده رفت. فیلم مستندی به نام از خانه شماره 37، یادآور خانه‌ای با همین پلاک در خیابان شامپیونه پاریس که در آن صادق هدایت 60 سال پیش از این در روز 19 فروردین به زندگی خود پایان داد.
میمدم تو خونه و این باغم مثل قدیم حوزی داشت و درختایی، و یه قسمتم بود که برای تابستون یه میز آهنی و صندلی‌های آهنی بود که می‌نشستم.
برحال هدایت چند مدرسه رفت، مدرسه علمیه، مدرسه دارالفنون، و خصوص البته مدرسه فرانسوی سن لوی.
یکی از چیزهایی که در زندگی هدایت تأثیر مسلم و تعیین کننده داشته، مسئله ارتباط اوست با فرهنگ فرانسه.
از بچگی، از جوانی هدایت جز ایرانیایی بودن که فرصت داشتن با فرهنگ فرانسوی آشنا بشن، این مهمه.
و بعد هم همین باعث شد که بتوانه بره و در پاریس مشغول تحصیل بشه.
و همیشه هم به ما توصیه شده که از ابتدایی که به دنیا میان میباید همیشه مرگ رو جلوی چشم خودمون داشته باشیم، بدونیم که فردا ممکنه مرده باشیم و زندگی زمینی هم همیشه بده. و گفتم مگر هدایت همینا رو نگفته؟
با روایت‌هایی از زبان مهرنگیز دولتشاهی خواهر و جهانگیر هدایت برادرزاده صادق هدایت و دیگرانی که درباره صادق هدایت نوشتند، پژوهش کردند یا دست کم درباره او صاحب نظرند و با او آشنا، همایون کاتوزیان، ناصر پاکدامن، محمد صنعتی، کریستوف بالایی، احسان نراقی و رامین جهانبگلو، با سازندگان فیلم از خانه شماره 37، محسن شهرنازدار، پژوهشگر موسیقی و روزنامه‌نگار 32 ساله و اینک کارگردان، و سام کلانتری، فیلمساز 35 ساله همراه می‌شویم تا درباره اولین مستند درباره صادق هدایت بیشتر بشنویم. اول گفتگو با سام کلانتری در تهران.
های سامی کلانتری، فیلم با تصویر کارت پستالی شروع میشه با نقاشی آهو در سمت چپ و تمرهای رنگارنگ فرانسوی در سمت راست با نشانی گیرنده اعتزاد الملک هدایت خیابان خاقانی تهران و با نشانی فرستنده از خانه شماره 37 و راویش مثلا صدای صادق هدایت که محتوای کارت پستال ها رو میخونه در فواصل مصاحبه ها. حتما پس از بحث های زیاد به اینجا رسیدین که این مناسبه برای روایت زندگی صادق هدایت، نه؟
در مورد راوی که داریم، حالا به نوعی صادق هدایت هست، ولی دقیقا درسته. در مورد این گرامر و نوع این روایت خب ما خیلی بحث کردیم و در خلال این بحث ها به این نتیجه رسیدیم که در فیلم سعی کنیم به جایی نزدیک شیم و به اتفاقی نزدیک شیم که هدایت خودش روایتگر خودش باشه و ما به عنوان سازنده خودمون رو جدا کنیم. دیدیم که چه اتفاقی میتونه بهترین حالت رو داشته باشه، البته پس از اتودایی که زدیم، و دیدیم که این اتفاق میتونه این باشد که از نامه های هدایت استفاده بکنیم. خب از بین نامه ها طبعا نامه های انتخاب شد که به نوعی این خط سیر و این روایت رو بتونه به همدیگه وصل کنه مثل خط زنجیر و به نتیجه برسه، و طبعا خب به این نامه ها رسیدیم و در انتها اتفاقی که افتاد این شدش که ما نریتور به اون معنای کلاسیک نداریم، هدایتی داریم که خودش سعی میکنه توسط نوشته های خودش رو روایت کنه.
آیه سامی کلانتری، در میان آشنایان صادق هدایت که هنوز زنده هستند به جز مصطفی فرزانه که قبلا گفتین پرهیز کرد از حضور در فیلم، کس دیگری هم بود که مایل بودین باش صحبت کنین اما نشد؟
نه حقیقتا، البته در مورد جناب آقای مصطفی فرزانه هم در پرانتز بعد نیست من نکته ای رو اشاره بکنم. ما در پاریس بودیم، من با ایشون صحبت کردم چون ما یه دو هفته ای شوتینگ داشتیم در پاریس طبق برنامه کاملا مشخصی و قرار بود اون موقع آقای فرزانه در کن بودن و ما بریم در کن و یک دو روز شوتینگی با ایشون داشته باشیم در انتهای برنامه‌مون. در پاریس من با ایشون صحبت کردم و از تهران هم قبلش هماهنگی شده بود توسط من و خانم کاترین رضوی، رفتیم و اون صحبت‌های نهایی در پاریس شد. از اونجا به بعد وقتی به کن رسیدیم پای فرزانه اطلاعات خیلی خیلی خوبی به ما دادند، اما نمیدونم واقعا چه اتفاقی افتاد که در اون پریود زمان ایشون جلوی دوربین نیومدن، اما گفتن که این اتفاق میتونه بیفته اما در سفر یا سفرهای آینده، و متاسفانه حالا به خاطر امکانات و شرایطی که وجود داره اون سفر و سفرهای آینده به این شکل نمیشود اتفاق بیفته. و به هر حال حالا میشه از واژه پرهیز استفاده کرد یا نکرد، اما به هر حال ما خودمون دوست داشتیم آقای فرزانه در فیلم باشه، اما به هر حال این اتفاق پیش نیامد. اما در مورد بقیه افراد خیر کسانی نبودند که ما بخواهیم باشون صحبت کنیم و حالا به هر نحوی اونها نخواسته باشن، نه این اتفاق نیفتاد.
آیا انتظار دارید که این فیلم در ایران نمایش داده بشه به صورت گسترده؟
ببینید این فیلم در خانه هنرمندان پارسال سوم اسفند ما یک نمایش داشت و قراره که مجدداً هم نمایش داشته باشه. انجمن تهیه کنندگان مستند پارسال این کار رو انجام داد، امسال هم این اتفاق رو قراره ما داشته باشیم. به هر حال مخاطب آثار هدایت و کسانی که هدایت رو دوست دارن در ایران کم نیستن و با توجه به پتانسیلی که این فیلم داره به عنوان حالا اولین مستند صرفی که در مورد صادق هدایت ساخته شده کم نیست. چرا که نه، واقعا من خیلی خودم به نوبه خودم و همینطور حالا بقیه کسانی که تو این فیلم دستن در کار هستن به نوعی دوست دارن این فیلم دیده بشه و مخاطبهای خودش رو پیدا کنه، و چه کسایی بهتر از مخاطبانی که تو ایران هستند و صادق هدایت رو دوست دارن. بله طبعا همیشه که امید هست و من فکر میکنم این اتفاق در ایران به زودی دوباره تکرار بشه، حتی در یک یا دو ماه آینده باز ما اکرانی در تهران داشته باشیم. اما اگر بحث اکران گستردش هست اون رو واقعا نمیدونم، این که اصلا ظرفیت سینمای ما در مورد فیلم‌های مستند اصلا در حالت کلی نه در مورد صادق هدایت چقدر هست و آیا این اجازه هم داده میشه به کل مستندهای مختلف که در این اشل پخشه. اما به هر حال یه کارهایی هم جدیدن شروع شده در مورد پخش مستندهای مختلف از طرف حالا جاهای مثل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی، انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند، که تلاشی داره میشه که یک بازاری برای پخش و نمایش فیلم‌های مستند اون هم در اتفاق انتفاعی، یعنی بشه ازش پول درآورد و تهیه کنندگان نفع ببرن، شکل گرفته. من امیدوار هستم، بله امیدوار هستم که این اتفاق در ایران در مورد صادق هدایت بیفته. دور از ذهن نیست که ما بتونیم در یک اکران محدود در سینماهای خاص یا فرهنگسراهای خاص این فیلم رو برای دوستداراش که در ایران کم هم نیستند نمایش بدیم و بتونیم به نتایج خوبی برسیم، هم از بعد فرهنگی و هم از بعد اقتصادی، که به هر حال این فیلم کاملا از بطن یک تیم کاملا خصوصی میاد تهیه کنندگانی که کاملا خودشون و با شرایطی که خودشون داشتن، حالا چه کم چه زیاد، تونستن بدون کمک از هر ارگانی این کار رو انجام بدن، چه داخلی چه خارجی.
محسن کلانتری از خانه شماره 37 میگفت و حالا گفتگو با سازنده دیگر این فیلم مستند، محسن شهرنازدار در تهران. آقای محسن شهرنازدار، علت جذابیت صادق هدایت برای ساختن یک کار مستند برای شما چی بود؟
مجموعه خصوصیاتی هدایت رو در متن جامعه روشنفکر ایران از دیگران متمایز میکنه که همین مجموعه خصوصیات باعث شده موضوع هدایت هنوز در جامعه ایرانی یک موضوع زنده و بیدار و هوشیار باشه. هدایت نه به عنوان یک نویسنده ادبیات داستانی معاصر، بلکه به عنوان کسی که الگو و نماد جامعه روشنفکر ایران شده، طبعا موقعیت متمایزی پیدا کرده از سایر نویسندگان ادبیات معاصر ایران، در این حال که در جامعه روشنفکری ایران هم او رو به عنوان یک الگو و یک زاویه جدید و متفاوتی از سایر جریان‌های روشنفکری عصر خودش، حتی عصر قبل و بعد از خودش، رو بازتاب میده. این مجموعه خصوصیات که طبعا بحث در ارتباط باهاش متعلق هست که چگونه در هدایت این وجه تمایز رو ایجاد کرده، علت اصلی انگیزه ما برای ساخت این فیلم مستند.
حالا صادق هدایت مجزاست از خودکشی صادق هدایت. از لابلای گفتگوهایی که کردین چی دستگیرتون شد درباره این که چرا خودکشی صادق هدایت تا این حد هنوز پس از گذشت 60 سال موضوع جذابیه؟
من گمانم اینه که فقط موضوع خودکشی هدایت نیست که مسئله هدایت رو برجسته میکنه. بعد از هدایت خیلی ها خودکشی کردن در جامعه روشنفکری ایران، اما اصلا گویا چندان محل حساسیت عمومی نشد و این گونه نسبت بهش موضع عمومی رو برانگیخته نکرد. غزالی علیزاده، عباس نلبندیان، مصطفی رحیمی و خیلی های دیگری که در تاریخ معاصر ایران و بعد از هدایت خودکشی کردن، اما حتی خیلی ها در جریان مسئله خودکشی این افراد نیستن. در این حال هم درباره هدایت این حساسیت ها بسیار مضاعف است، یعنی با کنجکاوی خیلی زیاد حتی خودکشی اول هدایت رو افراد پیگیری میکنند و چرایش رو پرسش میکنند. از لابلای بحث های پراکنده ایده های متفاوت در مورد خودکشی هدایت، حتی خودکشی اولش وجود داره و هنوز هم افراد وقتی به هدایت فکر میکنند اولین تداعی ذهنشون مسئله خودکشی هدایت است. اما خودکشی پدیده غریبی در جامعه ایران نیست. اون چیزی که هدایت رو متفاوت میکنه به نظرم خودکشی نقطه‌ای بر یک جمله بلند هست در زندگی هدایت، که اون جمله یک خانش فردی از نحوه زیستن ایرانی رو ارائه میده. یعنی هدایت اون چیزی که به گمان من مسئله خودکشی فقط پررنگ‌ترش میکنه و مسئله خودکشی هدایت اون رو شاخص میکنه، نسخه فردی هست که برای برخورد فرهنگ ایرانی با مسائل روز جهان معاصر ارائه میده. هدایت بدون هیچ گونه وابستگی سیاسی روشنی یک روشنفکر منفردی است که با یک کیش شخصی یک مسیر معینی رو طی کرده و در این حال قربانی همین کیش شخصی است. یعنی من اعتقاد دارم که هدایت بر یک فردیت خودبنیادی استوار هست، منطق زندگیش و جهانبینیش، که خودکشیش هم در واقع نقطه پایان این جهانبینی است و اینه که حساسیت برانگیز میشه برای جامعه معاصر ایرانی. و 60 سال بعد از خودکشی هدایت هنوز این مسئله خیلی پررنگ است. در این حال که برخورد با مسئله خودکشی هدایت برخورد با اسطوره بوده، که اینکه هدایت از دل یک مجموعه تضادی تبدیل به اسطوره شده، تضاد انزبا طلبی شخصیش، و در این حال اینجور اقبال عامه که شاید هیچ کدوم از نویسندگان ادبیات معاصر یا جریان نخبگان 100 سال گذشته اینطور نتونستن در رایه‌های مختلف جامعه نفوذ پیدا کنن، در طبقات مختلف اجتماعی گروه‌های طرفدار داشته باشن. هدایت دقیقاً اسطوره‌اش از دل این تضاد در میاد، یعنی یک انزوا طلبی که در مسیر زندگیش این رو میشه مشاهده کرد و در این حال این برخورد فراگیری که عامه با آثارش و حتی زندگیش داشته. مسئله هدایت از این جهت اهمیت ویژه تو اذهان عمومی داره که مسئله خودکشی یک اسطوره است، خودکشی یک فرد نیست. به گمان من با اون چیزی که در منطق فیلم هم وجود داره، مسئله خودکشی هدایت مثل مسئله مرگ خودخواسته هر شخص دیگری است که در مسیر خطی زندگیش ممکنه با چالش‌های روبرو بشه که اگه اون چالش‌ها رو سپری کنه به راحتی میتونه به ادامه زندگی بپردازه. و هدایت اگر که اون روزهای به خصوص رو ازش عبور می‌کرد، لااقل این تصویری که در فیلم شما می‌بینید ممکن بود که سال‌های درازی زندگی بکنه و به مرگ طبیعی از دنیا بره.
بعد از فیلم مستند از خانه شماره 37، برنامه‌های بعدی مشترکتون در زمینه ساختن فیلم یا مستند چیه؟
با جناب آقای کلانتری قصدمون این بود که از ابتدا هم یک مجموعه سگانه در ارتباط با هدایت کار بکنیم، که در بخش اول زندگی هدایت رو از آغاز و رفت تا پایان به صورت بیوگرافی و تصویر بکشیم، و در دو قسمت دیگر یک فیلم رو اختصاص بدیم به مسئله خودکشی و یک فیلم رو مسئله آثار هدایت و با فوکوس بیشتری به بوفکور. قطعا کار مشترک ما در این زمینه خواهد بود و در برنامه در پیش احتمالاً موضوع خودکشی هدایت یه فیلم مستقلی در کارنامه مشترک ما خواهد شد.
محسن شهرنازدار در تهران همراه با سام کلانتری، کارگردانان فیلم مستند از خانه شماره 37، اولین فیلم مستند درباره صادق هدایت، نویسنده فقید معاصر. هفته آینده در پیک فرهنگ در گفتگو با نیلوفر بیزایی، کارگردان تئاتر، درباره آثار صادق هدایت و هنر نمایش میشنویم، همراه گزارشی درباره 21مین جشنواره بین‌المللی نویسندگان پراگ که در آستانه برگزاری آن هستیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.